سخهای زمین فصل خنده های تو من هم بلند باد نگو من که عطر ناب از آنی تویی که چشمه ایمان تویی که جان جهانی
چه بویمت که سلا خان توست حضرت عیسی چه خانمت که دعاگوی توست حضرت آدم تویی که آیه نوری به قلب روشن قرآن تویی که گفته ترین گل به باب سوره مریم تویی که گفته ترین گل به باب سوره مریم
زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
هموطنان عزیزم شبتون بخیر باشه. ممنونم که همچنان بر سر انتخابتون هستید و رادیو ایران رو میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید.
امام رو سعی میکردن حفظ کنن، تمام اوقات تمام توجهشون بهشون.
مسیر سید مصطفی.
سواد مرتب گزارش میده که سید مصطفی فرزند آیت الله خمینی فعالیت میکنه با دیگران.
شهیدی که خونش بر زمین نماند.
فرمود فوت مصطفی جزء الطاف خفیه الهی بود.
الطاف خفیه خدای تبارک و تعالی دارد که ماها
تکیه به پشتی نمی دادن، تکیه به بالش نمی دادن، هم تو خودشون اینجوری نگه می داشتن، باز برای اینکه می خواستن ریاضت بکشن.
آقازاده ای که آقازاده نبود.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
پسر که دنیا آمد باعث شادی خانه شد. پدر او را در آغوش کشید و در گوشش اذان گفت. همه پرسیدند نامش را چه بگذاریم؟ گفتند مصطفی. مصطفی نام پدر بزرگ نوزاد هم بود که در روزگار جوانی در حوالی خمین به دست اشرار به شهادت رسیده بود. خیلی زود معلوم شد که استعداد بالایی دارد. به درس خواندن علاقه داشت و خیلی زود در حوزه علمی رشد کرد. کم کم بین طلبه ها پیچید که مصطفی خمینی فرزند آقا روح الله طلبه آینده داری است. قاسم تبریزی کارشناس تاریخ معاصر.
درس علامه طباطبایی در فلسفه و تفسیر، درس فقه به درس آیت الله سید محمد حجت کوکملی، سید محمد داماد و آیت الله عظما بروجردی رفتند. در درس خب حضرت امام هم حضور داشتن. در سن 27 سالگی هم به اجتهاد رسیدن، 20 عنوان کتاب از ایشون به جای مونده.
خمینی شاگردان زیادی داشت. جلسات درس ایشان همیشه با بحث و گفتگو و اشکال همراه بود. مصطفی هم بنابر ذوق علمیش همیشه جزء افرادی بود که مطالب درس آیت الله خمینی را به چالش می کشید. مقام معظم رهبری هم آن سالها طلبه در فیضیه قم بود و آن روزها را یادشان هست.
من یه آدم با جرأتی بود، من یادم نمیره اشکالات ایشون سر درس امام، ایشون سر درس اصول امام اشکال میکرد، عقب هم مینشست فریاد میکشید و تماشایی بود در خورد این پدر و پسر. اشکال میکرد به امام، وقتی هم میخواست اشکال کنه یه خود بلندتر مینشست و بحث میشد.
مصطفی خمینی که قبل از 30 سالگی میشد او را آیت الله خطاب کرد، فردی بسیار اخلاقی بود. او میخواست خودش انسان زاهدی باشد و فقط او را با نام پدرش نشناسند. خانم مصطفی، خواهر شهید مصطفی.
میتونیم بگیم دائم ذکر، چون هر وقت وارد که میشدن منزل امام همین قدی پرده رو عقب میزدن، ما میدیدیم که مشغول ذکرن و حتی روی فرش میشستن ولی دو شک نمی نشستن، برای اینکه میخواستن ریاضت بکشن. تکیه به پشتی نمیدادن، تکیه به بالش نمیدادن، همطور خودشون اینجوری نگه میداشتن، باز برای اینکه میخواستن ریاضت بکشن.
آغاز دهه 40 شمسی با شروع فعالیت سیاسی امام در قالب نهضت جدیدی که علیه شاه شکل گرفت به اوج خود رسید. حاج آقا مصطفی هم پایش به سیاست باز شد. ماجرای انقلاب سفید و اصلاحات ارضی و سپس سخنرانی تاریخی امام در 15 خرداد 1342. امام دستگیر شدند و به تهران رفتند. اینجا بود که نام مصطفی خمینی وارد اسناد ساواک شد. مردی که همه کاره بیت امام بود، مقام معظم رهبری.
در اون حادثه عجیب و در اون حمله ماموران و حوادث تهران و قم، ایشون بلند شد رفت در صحن قم و نشست اونجا. بعضی از مبارزین و شجعان جوانهای قم مثل مرحوم حاج ابوالقاسم وکیلی و اینها هم آمدن دور بر ایشون، طور که برای ما خبرش بعدها رسید، و مردم رو هدایت کردن. روزی که شبش امام رضوان الله علیه رو دستگیر کرده بودن، خب خیلی کار بزرگی بود، خیلی کار مهمی بود. بعد هم ایشون رو گرفتن و بردن و مدتی قزلقله بود و زندان بود.
سال بعد هم ماجرای کاپیتولاسیون پیش آمد و سپس سخنرانی معروف امام در آبان 1343. اینجا هم نقش حاج آقا مصطفی بسیار پررنگ بود. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
اون چه ساواک درباره ایشون اولین سندی که ارائه میده مربوط به سال 1742، دو روز بعد از دستگیری حضرت امام که فرزند اشرفا از فعالانه. در طی دوران نهضت امام تا امام در اینجا بودند فعالیت ایشون گسترده بود. حتی وقتی امام رو دستگیر میکنن ایشون برای مذاکره میره خدمت آیت الله عظما مرعشی نجفی که ساواک در منزل آیت الله عظما نجفی ایشون رو دستگیر میکنن که بعد دوباره که آزاد میکنن. لذا این دوران فعالیت زیاده. البته یه نکته هم هست، امام در این حال که به اصطلاح ایشون فرزند کمربندش بود و کار میکرد، که از افراد دیگه مثل آیت الله توسلی و آیه شهید محلاتی و آیت الله خلخالی و دیگران در منزل امام فعال بودند، جزء شاگردان فعال امام بودند بین سال 1141 آغاز نهضت تا 1143 13 آبان 43 که حضرت امامو تبعید میکنن. خب در این دوره ما اسناد زیادی داریم که سواک مرتب گزارش میده که سید مصطفی فرزند آیت الله خمینی فعالیت میکنه، با دیگران ارتباط داره. حتی 23/11/42 یک شرح حال کامل از زندگی نامه، افکار سیاسی، روحیات، درجات علمی، میزان اعتقاد مردم به ایشون عرض کنم در گزارشات سواک اومده.
با تبعید امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ترکیه و سپس نجف، آیت الله مصطفی خمینی همراه ایشان شد. در بهمن 1343 به استانبول رفت و سپس به پدر پیوست. در سالهای بعد مصطفی خمینی در نجف هم درس خواند و هم درس داد. مطالعات او آنقدر زیاد بود که کم کم نامش در نجف شهره شد. در اواسط دهه 50 شمسی دوباره فعالیت‌های سیاسی رونق گرفت. ارتباط امام با کشورهای مسلمان افزایش یافت و رفت و آمدها به نجف هم بیشتر شد. ساواک متوجه شد سرنخ بسیاری از فعالیت‌ها به این مرد میرسد، مصطفی. زمانی میشد که فشار ساواک به انقلابیون به اوج میرسید. خبرهای بد و شهادت مردم به گوش امام خمینی رحمت الله علیه میرسید. این اخبار بد در درون خانه امام هم تأثیر خود را میگذاشت. در این لحظات سخت تنها امین حضرت امام فرزندش حاج آقا مصطفی بود. این روزها اوج فعالیت مصطفی خمینی است. تقریبا در همه گزارش‌های ساواک از نجف نام مصطفی هست. پاییز سال 1356 فرا رسید. ظاهراً همه چیز عادی بود و دفتر امام درگیر نامه‌ها و بیانیه‌ها. یک روز صبح حال حاج آقا مصطفی خوب نبود. آیت الله موسوی بجنوردی از دوستان نزدیک حاج آقا مصطفی:
قبل از شهادت حاج آقا مصطفی یا 3 روز یا 4 روز دیدیم ایشون درس نیامد. رفتیم اونجا، حاج آقا مصطفی دیدم که رنگش زرد شده. امام ازش پرسید چی بود جریان شما؟ گفت که صبح بعد از نماز بود، قی کردن، تیکه های خون از من اومد. گفتم آقا کجا تو معده است اینجا؟ پزشک اومده دیده یا نه؟ گفت نه، اما رنگش هم زرد شده بود.
اما اتفاق بعد بالاخره افتاد. یک روز صبح وقتی خدمتکار برای صبحانه ایشان را صدا میزند، جوابی نمیشنود. جنازه ایشان در اتاق کشف شد. حجت الاسلام دعایی از شاگردان امام:
ما سعی کردیم که به نوعی به امام اطلاع بدیم. من مرحوم آقای عباس خاتم، مرحوم آقای رضوانی، آقای کریمی، حبیب الله عراقی رو هم که از برجستگان نجف بود، ما اینها رو خواستیم که شما برید به محضر حضرت امام و به نوعی به اطلاع ایشون برسید. اینا آمدن با افسردگی جلو امام نشستن، قدرت بیان نداشت. امام متوجه یک حادثه فوق‌العاده شدن، فریاد زدن احمد از اخریت چه خبر. احمد آقا گریش گرفت، خط گریش بلند شد و امام متوجه شدن. آقایان به گریه افتادن و به هر حال تایید کردن فوت ایشون. ایشون همونطوری که نشسته بودند پنجه‌های دستشون رو باز کردن و رو فرشی که روش نشسته بودند قرار دادن و به اون پنجه‌هاشون خیره شدن و فوق‌العاده رو تحلیل کردن. لا حول ولا قوه الا بالله و لا اله الا الله انا الیه راجعون تعبیر کردن.
آن روزها برای انقلابیون خیلی آسان سپری نشد. همه می‌پرسیدند امام چگونه با این مسئله کنار خواهد آمد و واکنش ایشان چه خواهد بود. آیت الله موسوی بجنوردی از دوستان نزدیک حاج آقا مصطفی:
تمام حوزه تعطیل کرد، درسا، تمام درسا تعطیل بود. 7-8 روز امام خودش مبادرت کرد، آمد درس شروع کرد. خب این همه تعجب، چرا اینطور؟ ایشون تشریف آوردن و اون روز راجع به الطاف خفیه الهی فرمود. فوت مصطفی جزو الطاف خفیه الهی بود. راجع به این حدود 3/4 ساعت صحبت کردن که واقعا، البته خب طلبا همه گریه میکردن، اما ایشون مثل کوه صبر کرد.
مجالس بزرگ عزاداری در ایران برگزار شد. حکومت بسیار تعجب کرده بود، تا آنجا که شاه معنای این حرکت را دهنکجی به خود می‌دانست. به همین دلیل طرح دربار کلید خورد. احسان نراقی از نزدیکان دربار:
پس از اینکه اسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترهیم مرتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترهیم. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول سوال کنم میگفت، نصیری این مسئول رو برده بوده برای شاه، شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی. برید یه مقاله تهیه بود.
خشم شاه کار دستش داد. او به دنبال انتقام بود، اما نمی‌دانست خانه را بر سر خودش خراب می‌کند. بقیه ماجرا را تقریباً همه مردم ایران می‌دانند. نامه توهین‌آمیز به امام در روزنامه اطلاعات، بعد اعتراض مردم قم، سپس در 40 شهدای قم قیام مردم تبریز و همین سلسله دنباله‌دار 40 تا همه ایران درگیر اعتراضات شد. با اطمینان میتوان گفت فرزند امام از آن دست شهدایی است که خیلی زود اثرش را نشان داد و چراغ راه قیام بزرگ ملت ایران شد.
رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. رادیو وحدت،
صدای اتحاد، نوای همدلی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
آب را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.
شبتون بخیر باشه هموطنای عزیزم. سپاسگزارم از این که همچنان همراهید با رادیو خودتون، رادیو ایران. هر جای سرزمین عزیزمون که هستید، برای یکایک که شما آرزوی سلامتی میکنم. الهی به حق مولود فردا، رسول گرامی اسلام، همه لحظه های زندگیتون با شادی همراه باشه، با سلامتی همراه باشه و فردا انشالله که هممون عیدی خوبی بگیریم از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. یک بار دیگه این مناسبت های عزیز و فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم.
ki hep buyurdu lolaç. Düştü ayağından öptü eflaç. Adında çiçeklenip dileşler. Senle bir olup bütün ürekler. Ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مباحثی که در دین شناسی خیلی مطرح میشه، در جامعه شناسی، در مردم شناسی، نوع نگاه مردم به خداوند. برخی خداشون خدای انسانواره است. خدای انسانواره مثل انسانها خشم میگیره، مثل انسانها لطف و رحمت داره، مثل انسانها استراحت میکنه و حوایج انسانی داره. مثل انسانها مثلا یه قصری داره، یه تختی داره، یه خونه ای داره. دقیقا نگاه انسانوار است. خب بی مناسبت نیست که این نگاه انسانواره گاهی بخواد برای خدا یا خدایان فرزندم داشته باشه. این مربوطه به اون کسانی است که با این دید خدایی رو خلق میکنن برای خودشون، در حالی که خدای واقعی این گونه نیست. تو سوره مبارکه یونس خدا میفرماد قالوا اتخذ الله ولدا. اونا میگفتن خدا برای خودش فرزندی گرفته. خدا میفرماد سبحانه، اون منزه، هو الغنی، او بی‌نیاز. اصلا چرا باید خود فرزند داشته باشه؟ چرا باید نیاز به فرزند داشته باشه؟ دایره این تفکر در دین مسیحیت به اونجا میرسه که عیسی رو میگن پسر خدا دیگه، در حالی که خدا در آیات قرآن مسئله رو نفی میکنه. هر چی تو آسمان ها و زمین مال خداونده، چه نیازی داره؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا. خدا سوال میکنه، میگه آیا واقعا یه دلیلی دارید، نشانه‌ای دارید، چیزی هست؟ یا اینکه اتقولون علی الله ما لا تعلمون، یا اینکه از روی نادانی دارید به خدا چیزی رو نسبت میدید. حواستون باشه خدای انسانواره به نوعی همین شرکه، کفره، در حالی که خدا منزه است. سبحان الله معنیش یعنی همین، یعنی خدا منزه از اون چیزی که ما بهش نسبت میدیم، که مثلا نیاز داره استراحت بکنه، نیاز به فرزند داره، یا هزار تا چیز دیگه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم قضایی.
پایان کار 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره برنامه گسترده آمریکا و صهیونیست‌ها برای جنگ افروزی مذهبی در منطقه هشدار داد.
رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده است و به سمت بهبود حرکت می‌کند.
گسترش رنگ قرمز کرونایی در کشور و افزایش هشدارها درباره آغاز پیک